سلام سلام، عرض ادب و احترام، من محمد امیری هستم و این چهارمین قسمت از پادنبز. پادنبز مختص شما عزیزانیه که میخواییم با دنیای سئو و موتور جستجوی گوگل بیشتر آشنا بشین، که حتی شاید نیاز باشه با زوایای دیگه به این حرفه از دیجیتال مارکتینگ نگاه کنیم. در واقع پادنبز یه گپ و گفت خودمونیه که گاهی طعم آموزش رو برای شما عزیزان داره و گاهی هم طعم تجربه. مهمان این قسمت از پادنبز آقای حسین نادری، مدیر عامل شرکت سایان هستند که می‌خوایم در مورد تأثیر طراحی سایت در سئو صحبت کنیم.
تو پادنبز قبلی اومدیم یه سری موارد رو تو انواع CMS ها بررسی کردیم. حالا می‌خوایم خود CMS رو بیشتر بازش کنیم. حسین برامون بگو که CMS ها چند نوع داریم و چرا از CMS ها استفاده می‌کنیم.
ما تو بحث انواع CMS ها که تو صحبت قبلی هم در رابطش باهاش صحبت کردیم، این قسمت میخوایم بیشتر بازش کنیم. خب ما سه مدل CMS میتونیم داشته باشیم برای اینکه بخوایم یک سایت رو طراحی کنیم. از CMS اختصاصی شروع میکنم، CMSی که برای ما به صورت کاستومایز نوشته شده و توی قسمت قبلی هم گفتم ما وابسته به یک شرکت یا وابسته به یک شخص میشیم، اگر اون حالا به هر دلیل از ایران بره یا اینکه اتفاقی بیفته یه ذره کار سخت میشه برای ما. و بعد از اختصاصی CMS های اوپن سورس هستن، مثل دوباره قسمت قبلی گفتیم وردپرس، جوملا، دروپال و غیره و غیره. و در آخر هم CMS های اشتراکی که تو ایران با نام سایت سازها معروفن، از سایت سازهایی که حالا توی ایران هستن. مثال های زیادی وجود دارد که بیشتر بر بستر فروشگاه ساز دارن کار میکنن. در این بخش من بیشتر میخوام با کسایی صحبت کنم که طراحی سایت با CMS های اوپن سورس انجام میدن و کسایی که شاید یک سال دو ساله دارن کار میکنن. این نیستش که افراد حرفه‌ای مخاطب الان ما باشن. برای همین موضوعاتی رو که میگم بیشتر برای این افراد مناسبه. به نظر من کسی که داره طراحی سایت با CMS های اوپن سورس انجام میده و تو ایران حالا بیشتر ما وردپرس کار داریم، بهتره خود CMS رو بشناسه. من دیدم کسایی که دو سال کار میکنن، میام ازشون در رابطه با اینکه اصلا هسته خود وردپرس چه فایلایی رو داره، مثلا فایل پوشه وی پی کانتنت چه کارایی داره نمیدونه. بهتر که ما باز کنیم، درسته اینها اوپن سورسه، درسته که نمیخواد زیاد تو زبان برنامه نویسی شما حرفه‌ای باشی تا برید سمتشون، ولی خوبه که بدونیم فایل HTAccess چه کارایی برای ما داره. در ادامهش یک سئو کار هم خوبه که بدونی یک سری از این فایلا، یک سری از این پوشه ها، یک سری از این حالا کدا چه قابلیتی رو در اختیار ما قرار میده. خوبه که یک سئو کار بدونه ما ریدایرکت رو کجا میریم انجام میدیم، یا بحث امنیت رو توی وردپرس کدوم پوشه بر ما انجام میده. برای همین یه ذره مسئله رو باز میکنیم، از ابتدا روند ابتدای طراحی سایت تا انتهاش، از انتخاب هاستینگ که ما باید به چه نکاتی توجه کنیم که یک شرکت هاستینگ رو انتخاب کنیم برای طراحیمون، تا انتها که طراحی با یک پوسته میشه و چه افزونه‌هایی انتخاب کنیم، توی این قسمت من میخوام راجبش صحبت کنم. خب در قدم اول ما باید بدونیم که CMS چیه، اصلا وردپرس چرا به وجود اومده. نگاه کنید، زمانی که ما یک سایتی رو طراحی میکنیم نیاز به یک ناحیه کاربری داریم که اون یوزر، اون ادمین سایت بتونه بدونه دانش برنامه نویسی، HTML، CSS، غیر و غیره بتونه کارش انجام بده. از گذاشتن ایمیج یا اینکه بخوایم حالا برای سئو کارا مهمه که چه CMS رو انتخاب میکنن که بتونن اون کارایی که لازم دارن ازش داشته باشن. مثلا ما یک سایت کار میکردیم اختصاصی بود، این سایت اختصاصی قابلیت این که ما بخوایم alt برای تصاویر بذاریم نداشت. خب دست اون سئو کار بسته میشه و ما باید به اون کسی که اون سایت طراحی کرده ریکوست دادیم که آقا ما این موارد، این فیچرها لازم داریم. پس مهمه تو انتخاب CMS مون به این نکاتی که احتیاج هست برای سئو توجه کنیم. خب CMS میشه گفت دو بخش داره، یه بخش CMA یه بخش CDA، که CMA همون بخشیه که ما باهاش میتونیم کانتنت رو ادیت بزنیم و CDA بیشتر بخش بک‌اند ماجرا میشه. تو این جلسه زیاد بازش نمی‌کنم چون که موارد مهمتریه و به دلیل کم بوده وقت ازش میگذرم. در کل بهتره که ما بدونیم عملکرد یک CMS به چه صورته و ما با کجای این هسته کار داریم و قابلیتاش چطوره.
حسن توی صحبت یه جا گفتی انتخاب هاست انتخاب غالب. حالا من سوالم اینطوری ازت میپرسم، ما CMS مون انتخاب کردیم، قابلیت هایی که یه سروکار نیاز داره رو بررسی کردیم، گفتیم این قابلیت رو ممکنه سروکار نیاز داشته باشه، حالا تو ادامه روند و به چه نکاتی دیگه توجه کنیم؟
خب روند طراحی رو اگه من بخوام بگم، در قدم اول نام دامنه، اون انتخاب دامنه ما خیلی مهمه که ما روی چه دامنه بخوایم سایت رو بیاریم بالا. مثلا یه کارفرمایی اومده میگه من فلان دامنه رو میخوام با پسوند .ir، بعدها رفتیم جلو روی اون سایت کار شده و ادورز نیاز داشته، خب تو باید در انتخاب دامنه توجه میکردی .com کار میکردی، که این مثالایی که دارم میزنم مثالای ساده است. این که برای SEO خوبه که دامنه مثلا عدد نداشته باشه، که برای SEO مهم دامنه مثلا یه دامنه روندی باشه، دش نداشته باشه، بیشتر از یه کاراکتری نباشه. پس در انتخاب دامنه باید توجه کنیم. قدم بعدی انتخاب هاست. توی انتخاب هاست ما باید به این نکته توجه داشته باشیم از چه شرکتی داریم هاست رو تهیه میکنیم. یعنی نکته که برای خود من خیلی مهم بوده علاوه بر کیفیت، پشتیبانی اون هاستینگه، پشتیبانی که سریع باشه، زمان برای من خیلی مهمه، تیکتی که میزنم نره فرداش جواب داده بشه، چون این سایت من شاید بیاد پایین، این اتفاق برای خیلی افتاده. یا یه مثالی من بخوام بزنم از سطح دسترسیایی که یک هاستینگ به ما میده. من یک ماه پیش یه سایتی اومد سمتم که باید کاراشو انجام میدادم، دامنشو از یه شرکتی خریده بود که دسترسی به ما نمیداد، بخوایم NS عوض کنیم، دامنه .com، یه شرکت مطرحی هم بود. تماس گرفتم باهاشون، گفتم من میخوام NS عوض کنم، گفت به دلیل مسائل امنیتی ما این سطح دسترسی از کاربرامون گرفتیم. خب چرا؟ واقعا برای من سوال، چرا این اتفاق باید بیفته؟ پس شد کیفیت، پشتیبانی خوب و سریع، امنیت اون هاستینگ، آپ تایم بودنش و پکیج هایی که دارن، مهمه چه پکیج هایی بتونه نیاز منو برطرف کنه. و در ادامه بر اساس بودجه‌ای که دارم، من میخوام هاست اختصاصی بگیرم یا هاست اشتراکی. برای یه سئو کار مهمه که سایتش روی هاست اشتراکی اختصاصیه، چون که اون زمان ریکوستی که میره میاد، اون تعداد سایتایی که رون هاست اشتراکی هستن، اینا باعث میشه روی سرعت سایت ما تاثیر داره و باعث سرعت سایت هم یکی از فاکتورهای مهم سئو و باعث میشه جایگاه ما تغییر کنه.
حالا واسه میخوام یه سوال ازت بپرسم، پرانتزم باز کنم، فارغ از این که حالا ما اسپانسری نداریم، بحث تبلیغات و اینا هم نیستش، صرفا واسه این که شنونده‌ها با این شرکت‌های هاستینگ هم آشنا بشن، چند تا شرکت هاستینگ خوب که باهاشون کارم کردی و تجربه داشتی رو برام مثال بزنی خیلی خوب میشه.
طبق تجربه‌ای که خودم داشتم و تو هم داشتی، من شرکت‌های زیر رو معرفی می‌کنم، اما نکته‌ای که وجود داره، شاید بعضی ها بیان بگن مثلا ما با پارسپک کار کردیم ولی سرعت سایتمون خوب نبوده، ولی من نتیجه خوبی گرفتم، یعنی سایت دارم روی پارسپک که لایت هاوس خیلی خوبی داره، جی تی مکس خیلی خوبی داره و هاست لایت اسپیتش بوده. شرکت هایی که من کار کردم، یکیش پارسپک بوده، خب به عنوان اولین سایتی که من زدم فکر کنم با پارسپک بود، میدونم خودت با میهن وب هاست کار میکنی و در ادامه با تلاشنت کار کردم و کار میکنم، هاست نگار، نت افراز، ایران سرور، این شرکت هایی بود که من کار کردم و راضی بودم ازشون.
خب تا اینجا ما دامنمون رو انتخاب کردیم حسین، هاستمونم حالا گرفتیم، و حالا تو انتخاب قالب چه نکاتی رو توجه کنیم و در نظر بگیریم؟
برای انتخاب قالب در قدم اول خواهشی که دارم، لطفاً مثلا میخواید سایت پزشکی کار کنید، نریم سرچ کنیم خرید قالب وردپرسی پزشکی، برای هر کاری نریم یه قالب انتخاب کنیم. یعنی شما با همون قالب اولیه 22 2020 آره 2020 خود وردپرس میتونید خیلی سایت‌های خوبه بیارید بالا. از المنتور هم پشتیبانی میکنه. و حالا من در ادامه یه سری نکات میگم که در انتخاب قالب به چه نکاتی توجه کنید، ولی نرید برای اینکه یک سایت املاک بزنید برید سرچ کنید قالب املاک. میتونید خیلی قابلیت ها رو شما خودتون در ادامه تجربه کسب کنید، میتونید اضافه کنید. برای انتخاب قالب من چند تا نکته میگم، امیدوارم به کارتون بیاد. یکی این که ببینیم اون قالبو کی نوشته، پشتیبانیش به چه صورته. اینکه یه قالبی نباشه، همین که من میگم نرید سرچ کنید به خاطر این، یه قالبی رو میرید میخرید مثلا برای املاک کلا 10 نفر خریدنش، آخرین آپدیتش سال 97 بوده، بعد شما چه کارش میخواید کنید اینا؟ پس نگاه کنید که کی نوشته، چقدر آپدیت میده، پشتیبانیش چطوره، و اینکه چک کنید اون قالبو از نظر ریسپانسیوی به چه صورته، سرعتش به چه صورته. خب شما وقتی دمو رو میرید نگاه میکنید، خب اون دمو روی هاست خوب سوار نیست، شاید سرعتش بد باشه، از راه‌های دیگه میتونید چک کنید امنیتش چطوره و از کدوم صفحه سازها پشتیبانی میکنه. مثلا بعضی از قالب‌ها هستن از یه صفحه ساز ناشناخته پشتیبانی میکنن که شما دستتون بسته است، مجبوری در ادامه برید یه قالب دیگه بگیرید. خب دوتا قالب مطرحی که الان هست المنتور و ویژوال کامپوزر. اگر قالبی انتخاب میکنید سعی کنید این دوتا رو پشتیبانی کنه که راحت تر بتونید کار کنید باهاش. و یه سوالی هم که خیلی ها میپرسن، میگن قالب اختصاصی یا آماده؟ باز هم جوابش همینه. شما قالب اختصاصی بخواید بنویسید، خب میرفتید کلا اختصاصی طراحی میکردید، دوباره شما وابسته به یک نفر میشید که نمیدونید کدش چطوره، آیا فردایی هست یا نیست، و بر اساس اینکه وردپرس داره آپدیت میده آپدیتش رو اون کد به چه صورته براتون کارایی داره یا نه. این نشه آپدیت داد کل قالب رفت زیر سوال و اینکه باگاش در نیامده. کسی که مثلا قالب معرفی کنم، قالب به طور مثال فلت سامو نوشته، خب این قالب خیلی استفاده شده، باگاش در اومده، باگای امنیتیش در اومده و میتونید راحت ازش استفاده کنید. پس این نکاتی که گفتم برای انتخاب قالب خیلی مهمه. خب ما قالب رو انتخاب کردیم، بحث پلاگینا. خب ما یه قالب داریم، گفتم در قدم اول باید بدونیم این CMS چه چیزایی لازم داره. خب توی وردپرس ما یه قالب داریم و یه پلاگین. برای پلاگین هم به همین صورت، مثلا میخوایم فلان فیچر رو اضافه کنیم، اینو دیدم که میگم میخوایم فلان باتن اضافه کنیم، طرف میره سرچ میکنه افزونه دکمه ساز، مثلا نم افزونه باتن ساز، نمیخواد، به خدا اینا نمیخواد. یه ذره شما حرفه‌ای تر کار کنید، نیاز به نصب پلاگین های زیادی نیست. من سایت اومده سمتم مثلا 45 تا پلاگین داشت، آخه 45 تا پلاگین، تو با 45 تا پلاگین سرعت سایتو که نابود میکنی، از اون ور مشکلات امنیتی برای سایتت به وجود میاد و هزار تا گیر و گور دیگه برای آپدیتاش. برای همین سعی کنید با پلاگینای کمتر کار کنید. من الان سایتایی که خودم طراحی میکنم فکر کنم بیشتر از 5 تا پلاگین نشه. پلاگینایی که من استفاده میکنم سعی میکنم از خود قابلیتایی که اون قالب به من میده، قابلیتایی که اون صفحه ساز به من میده، با همونها مشکل رو برطرف کنم و سمت این که بخوام پلاگین اضافی بریزم نرم.
خب مرسی حسین. توی صحبتت گفتی که سایتایی که داری معمولا روی 5 تا پلاگین، حالا 6 تا پلاگینه، و ممکنه این سوالم الان واسه شنونده پیش بیاد که این 5 تا پلاگین چه پلاگینایی، از چه پلاگینایی داره استفاده می‌کنی؟
یه دونه، یکی از خب پلاگینایی که معمولا استفاده میشه، هر قالبی یه پلاگین اختصاصی خودشو داره به خاطر اینکه قابلیتایی به اون قالب اضافه میکنه. یه پلاگینی که واسه خود قالبه، یکی هم بحث امنیتش من استفاده میکنم، یکی هم بر اساس هاستی که دارم، حالا میام یا پلاگین افزایش سرعت لایت اسپید رو استفاده میکنم یا اپتیمایز رو استفاده میکنم، شاید هم استفاده نکنم، باید بر اساس اون قالب و بر اساس اون هاستی که دارم این رو انتخاب میکنم. یکی هم از صفحه ساز بستگی داره، یا المنتور باشه یا ویژوال کامپوزر. قالب دیگه، پلاگین دیگه الان من تو ذهنم نیست که استفاده میکنم، همه رو سعی میکنم با استفاده از همون قالب و حالا پلاگینایی که این همین چند تا پلاگینی که گفتم نیازو برطرف کنم.
حالا اگه بخوام ربطش بدیم به سو، توی بحث سو چه پلاگینایی استفاده میکنی؟
برای بحث SEO دو تا پلاگینی که داریم، یکی پلاگین یاست، یکی هم پلاگین رنگ مس. من قبلا از یاست استفاده می‌کردم ولی الان رنگ مس که قابلیت‌های بیشتری به من میده.
میتونم دلیلشو بپرسم؟
خب رنگ مس امکاناتی که به من میده خیلی بیشتره، گزارش دهی به نظرم قوی‌تری داره و امکاناتی که شاید تو فریمیومش باشه توی پریمیوم یاسته. به نظرم پادنبز میتونه یک پادکستی در ادامه تهیه کنه با عنوان تفاوت‌های رنگ مس و یاست که اینا چه قابلیتایی به ما میدن. تو این موضوع به نظرم جاش نیست بخوایم این رو باز کنیم.
دقیقاً درست، قطعا توی برنامه‌هایی که پادنبز در آینده داریم توی انتخاب قالب، انتخاب هاست، شرکت‌های هاستینگ، مقایسه اصلا افزونه‌ها، پلاگین‌ها بیشتر صحبت میکنیم. ممنون که این نکته رو اینجا اضافه کردی. خب حالا رسیدیم بحث اصلی و بحث طراحی سایت و حالا دو تا بخشی که وجود داره، یو آی و یو ایکس. چه نکاتی رو ما باید توی یو آی و چه نکاتی رو توی یو ایکس باید رعایت کنیم؟
خب حالا رسیدیم بحث این که ما طراحی اون دیزاینمون به چه شکل باشه. خب مفهوم یو ایکس یو آی رو همه میدونن. غیر از یو ایکس یو آی میخوام از یه جهت دیگه صحبت کنم. ما باید بدونیم که ویژگی کارای هر صفحه از سایتمون چیه و از اون صفحه چی میخواییم. مثلا یه سری طراحیایی من دیدم تو صفحه درباره ما مثلا یک دندون پزشک اومده گذاشته که مهارت‌ها پر کردن دندان 90%، نمیدونم ایمپلنت 80%. دیدی این مورد رو؟
وجود داره. آره این فیچر رو من دیدم.
نمیدونم چرا. خب مثلا خب این دندون پزشک توی دندون پر کردن 10% رو نمیتونه پر کنه. 10% امکان خطا داره. خب کانتنتی که انتخاب میکنیم خیلی مهمه دیگه. برای صفحه اصلی که میشه گفت هوم پیج ما که صفحه اصلی سایتمون هست، مهمترین ویژگیش به نظر من دسترسیه. یعنی ما بتونیم دسترسی خوبی رو برای کاربرمون ایجاد کنیم که از همون صفحه اول یک بدون ما چه کاره ایم، داریم چه کار میکنیم و خدمات اصلیمون رو توش خوب نشون بدیم. از طرفی خب بحث لینک سازیش هم مهمه دیگه. وقتی مثلا من یه شرکتی هم که 50 تا محصول دارم ولی سودم توی 2 تا محصول از هم بیشتره، باید حتما توی صفحه اصلی یه سکشنی رو انتخاب کنم برای این 2 تا محصول فقط. خب یا اینکه محصولات پرفروشمو بیارم تو صفحه اصلی. اینا نکاتی که باید بهش توجه بشه. یا مثلا اسلایدر سایت ما شعار اون شرکت باشه، یا اینکه دوباره اگر محصول خاصی داره اون محصول خاص رو اونجا بیاریم. این نکته رو هم یادم رفت تو بخش قبلی بگم، اینه که من از اسلایدر رولوشن استفاده نمی کنم اصلا، به خاطر اینکه سرعت سایت رو به نظرم میاره پایین و از جاهای دیگه، از ویژگی‌های دیگه اون قالب استفاده می‌کنم برای اسلایدرم. خب در ادامه بعد از هوم پیج، من اگر بخوام یک صفحه رو تقسیم بندی کنم، خب ما یه هدر داریم، یه قسمت بادی داریم، یه قسمت فوتر داریم، برای بعضی از صفحات یه قسمت سایدبار داریم. خب تو هوم پیج ما سایدبار نداریم. توی فوتر، توی هدر مهمه که ما دسترسی که به کاربر میدیم درست باشه. از طرفی هم خب سئوکارا میدونن که اون انکر تکستی که نوشته میشه، اون صفحاتی که اونجا میاریم خیلی مهمه. بعضیا مثلا میان بالای هدرشون یه بخشی هم میذارن، لینک های مهمشون اونجا قرار میدن که میخوان رتبه بگیرن. ما باید به بهترین شکل از هدرمون استفاده کنیم، نه یا این بذاریم خانه، تماس با ما، درباره ما، فروشگاه. خیلی ویژگی ها هست که ما میتونیم استفاده کنیم و این رو از دست ندیم. برای بخش فوتر هم به همین صورت. فوتر نیاییم بنویسیم یه درباره ما بذاریم و لوگوی شبکه اجتماعی بذاریم بره. میتونیم مثلا نوشته های اخیرمون رو بیاریم که این کار باعث میشه ما سریعتر اون محتوامون اندیکس بشه توی گوگل. و حالا میتونیم مثلا لینک های دستبندی محصولاتمون رو بیاریم، یعنی هم بلاگ هم محصول. بخش دیگه بخش بادیه. خب گفتم بر اساس هر صفحه باید کانتنت خودش رو داشته باشه. مثلا توی صفحه درباره ما نه محصولات اخیر رو بذاریم. این رو دیدم که میگم. برای بخش سایدبار خب شما پروژه های سئو هم انجام میدید، یکی از پروژه های سئوتون رو نام ببر که من بر اون اساس صحبت کنم.
مثلا یه پروژه داریم تو صنف لوازم یدکی.
خب شما مثلا توی بلاگتون اومدید نوشتید که چه زمانی لنت ترمز 206 را عوض کنید. خب میتونید توی بخش سایدبار، اگر حالا اون فروشگاه ویژه لوازم یدکی 206 به طور مثال، میتونید محصولات مرتبط با 206 رو بیارید. اگر شخصی اومد اون محتوا رو خوند که چه زمانی باید لنت ترمز 206ش رو عوض کنه، در لحظه اون محصول شما رو هم ببینه و این باعث میشه که توی صفحات شما بچرخه، چه بسا منجر به خرید هم بشه به صورت غیر مستقیم. شما توی خرید لنت ترمز 206 بالا نیومدید، ولی توی چه زمانی باید عوض کنیم بالا اومدید. میتونه حتی این عبارت هم برای شما فروش داشته باشه. یا یه مثالای دیگه که میشه زد و مهمترین نکته‌ای هم که وجود داره غیر از اینکه کاربر میبینه، بحث لینک سازیه، که شما از تمام صفحات بتونید برای لینک سازی به نحو احسن استفاده کنید. یا مثال دیگه‌ای بخوام بزنم، خوبه که در انتهای نوشته هاتون سه نوشته مرتبط بیاد، یا تو صفحه محصولتون، صفحه محصول رو مثال نزدم، محصولات مرتبط بیاد، یا محصولات تخفیف خورده، محصولات ویژه. همه اینا باعث میشه که اون نرخی که منجر به نرخ خرید اون مشتری یا هر چیز دیگه اسمشو بذاریم بالا بره.
حسین تو قسمت قبلی پادنبز یه کلمه ازت پرسیدم صفحه لندینگ، و تو یه جمله خیلی قشنگی گفتی صفحه لندینگی انتخاب کنیم که مرد باشه. الان داشتیم راجع به بحث UI UX و حالا قسمت‌های مختلف صفحات مختلف سایت داشتیم صحبت می‌کردیم. دوستان راجع به صفحه لندینگ هم برام بگی.
برای صفحه لندینگ به نظرم مهمه این رو بدونیم هدف ما از اون صفحه لندینگ چیه. خب ما هدف‌های مختلفی میتونیم داشته باشیم، میتونه اورننس باشه، میتونه جمع کردن لید باشه، میتونه فروش باشه. مثال میزنم برات، مثلا من الان دارم برای یک پروژه کنکوری کمپین اجرا می‌کنم. خب این مؤسسه میخواد لید جمع کنه که لیداش همون دانش آموزن و میخواد باهاشون تماس بگیره. خب خوبه من یه صفحه طراحی کنم که باکس گرفتن دیتا از اون دانش آموز داخلش باشه، و اینکه حالا چه دیتاهایی رو میگیرم اون هم مهمه. دیتایی که میگیرم نباید زیاد باشه که دانش آموز صرف نظر کنه از اینکه بخواد دیتا رو پر کنه. بیام یک مقطع تحصیلی بگیرم، یه شماره تماس، یه نامنامه خانوادگی، بس دیگه، نیام این رو گسترش بدم دوست داری رتبت مثلا چند بشه، رشتت چیه. خب وقتی این مؤسسه همه رشته ها رو داره پوشش میده، دیگه نیازی نیست من بیام بنویسم رشتت چیه، هرچی کوتاه‌تر بهتر. این رو تو بحث سرعت هم داریم دیگه، میگن یک ثانیه اگر سایت دیرتر لود بشه چند درصد از اینکه طرف بخواد وارد سایتت بشه کاسته میشه. برای همین صفحه لندینگ که انتخاب میکنیم بر اساس اون هدفی که داریم، مهمه چه کانتنتی مینویسیم و چه دیتایی رو از مشتری میگیریم. نکته دیگه هم که توی طراحی مهمه برای یک سایت، توجه کنیم که لحن برند یا اون خدماتی که اون برند ارائه میده چی هست. مثلا ما سایت طراحی کردیم در زمینه ساعت‌های لوکس. خب رنگی که استفاده میشه برای این سایت و اون خطوط تیزی که استفاده میشه برای نشون دادن لوکس بودن اون سایت خیلی مهمه. بر اساس اون کسب و کار باید اون سایت طراحی بشه. حالا تو بحث UX بچه‌ها خودشون میتونن برن، کتابای مختلفی هست، دوره‌های مختلفی هست، توی کورسا فکر کنم یه دوره خوب داره، میتونن برن اون دوره رو ببینن و توی طراحیشون از این نکات ریز که شاید در قدم اول آنچنان مهم نباشه براشون، میان یه سایتی میزنن مثلا توی حوزه مدیریتی که اون سایت میخواد یک سایت مدیریتی لول بالا باشه و میاد نقاط کرو، اون باتنایی که انتخاب کرو، خب به نظر من اگر نقاط خطوط تیز توش به کار بره خیلی بهتره، یا بحث رنگ و غیره و غیره، همه اینا رو میتونن در ادامه حالا برن راجبش بخونن و توی طراحیشون ازش استفاده کنن.
آقا یه موضوعی توی بحث CMS ها جا موندش الان تو ذهنم اومد که اینو ازت بپرسم و ممکنه حالا تا یه سری افراد مبتدی که میخوان وارد حوزه طراحی سایت هم بشن بیشتر با این سوال مواجه شدن که میگن یه سایت یا داینامیکه یا استاتیک. دوست دارم که راجع به این موضوع هم برای ما صحبت کنیم.
خب بحث داینامیک و استاتیک اول تعریفش رو فکر کنم بچه‌ها رو بدونن، ولی یک بار توضیح میدم. سایت داینامیک سایتی که ما میتونیم حالا با استفاده از ادمینی که اون سایت داره میتونه تغییرات رو ایجاد کنه. یه کد HTML CSS نیستش که بره تغییرات کد بده و غیره و غیره، یه پنل مدیریتی داره. اصلا CMS ها یکی از مهمترین ویژگیشون اینه که سایت رو داینامیک کردن و ما میتونیم با یک سایت داینامیک بریم جلو. و برای سئو کار خیلی مهمه که سایت داینامیک باشه. اگر پروژه بیاد سمتتون سایت استاتیک باشه، کار خاصی نمیتونید واقعا روش انجام بدید و این داینامیک بودن است که کار شما رو راحت میکنه.
خب آقا این مسائلی که گفتیم اینجا، چه این قسمت چه قسمت قبلی، کلیت داستان بود و هر کدومش نیازه که توی پادنبز دیگه بهشون بپردازیم و تو این دو تا قسمت صرفا یه سرنخی دادیم که چه کاری باید طراحی انجام بدیم، چه تأثیری روی سئو داره و نکاتی هم که باید در نظر بگیریم هم صحبت کردیم. واسه اینجا ممنون که تو این دو تا قسمت جدا از بحث آموزش تجربه شخصی خود کاری خودت هم به اشتراک گذاشتی که امیدوارم واقعا برای شنونده‌ها مفید بوده باشه. در آخر بخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم برای این قسمت، من در خدمتم.
خیلی ممنون از شما که این فضا رو مهیا کردی که بتونیم با سئو کارها صحبت کنیم. نکته که وجود داره، من بیشتر هدفم این بود چون که اوایل پادنبز هست و شاید کسایی بیان سمت شما که بخوان تازه کار رو شروع کنن، سعی کردم یه سری سرنخ ها رو بدم و امیدوارم در ادامه کار در تمامی همین بخش ها پادکست های تولید بشه. از همون انتخاب هاست که خودش یک موضوع بسیار مهم و بزرگی، یعنی توی یک روب نمیشه این موضوع رو جمع‌بندی کرد، و حالا چه قالب وردپرس، همه اینا موضوعاتیه که میشه بیشتر بهش پرداخت. بیشتر میگم سعی کردم که نکات کلی رو بگم و شنونده بره دنبال باز کردن این موضوعات، حالا دوره هایی که میتونه ببینه، مقالاتی که میتونه بخونه و بتونه توی کارش رشد کنه.
آقای تشکر ویژه میکنم با نمایندگی از تیم نبز سو و حالا مجموعه پاد نبز که محبت کردی تو این دوتا قسمت مهمان ما بودی. انشاءالله که هر جا هستی موفق باشی.
خیلی ممنون از اینکه شما من رو دعوت کردید و امیدوارم شما هم در ادامه روند موفق باشید و کلی محتوای خفن تولید کنید.
یه تشکر ویژه هم کنیم از شما عزیزان و همراهان نبض سئو که تا آخر این پادنبض همراه ما بودید و امیدوارم این قسمت از پادنبض هم برای شما مفید و جذاب بوده باشه. خوشحال میشیم نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای نبض سئو بفرستین تا بتونیم پادنبض رو به بهترین شکل برای شما ارائه کنیم. تا جمعه بعد و یه پادنبض دیگه، شما رو به خدا میسپاریم. مخلصیم.